به عزیز استعانت از سنگرهایی که خداوند منان به عنوان پناهگاه ما در سختی ها، مشکلات، خطرات به اون سنگرها دلالت فرموده، فرموده استعینوا بالصبر و الصلاة. توصیه پناه بردن به سنگر نماز و روزه و مقاومت و توصیه به ترک همه گناهان و آنچه مکروه پروردگار عزیز است، آنچه که مورد تأکید همه انبیاست، تقواست. همه آمدن به ما به باورانند که ما برای مقصدی به اینجا آمده ایم، باید مقصد رو از یاد نبریم. مسافریم، مرگ در پیش داریم، عمر زیاد نیست، باید این سرمایه رو اینجا جا نگذاشت، باید اینجا هزینه نکرد، بلکه تمام آنات و لحظات عمرمون رو باید ذخیره بکنیم. زندگی ما از آن مرگ ما آغاز می شود. عمل به تکالیف، پرهیز از گناهان، خصوصا ظلم به یکدیگر، ایذای یکدیگر، ضایع کردن حقوق همدیگر، از آفتهای بسیار خانمان برانداز است. مباحثی که در محضر شما نمازگزاران عزیز تقدیم می کردیم، تفسیر سوره مبارکه حمد، رسیدیم به ایاک نعبد و ایاک نستعین. دو سه نکته رو ضروری دیدم، با اینکه گفته بودیم عبور کنیم، اما جزء مسائل روز و مؤثر است. دیدیم که انشاءالله خدا راضی باشه به درد جوانهای مملکت ما و آحاد ما میخورد. آیه کریمه ایاک نعبد و ایاک نستعین به یک مسئله کلامی و اعتقادی اساسی هم اشاره دارد. ما در فرق مسلمان ها گروهی جبری هستند و گروهی تفویضی هستند. جبریون چه اونهایی که به جبر تاریخ اعتقاد دارند، مارکسیستا جبر تاریخ رو خیلی روش مانور می دادند، ولی قبل از مارکسیستا خود فرقه های مسلمان عده کثیری اعتقاد به جبر دارند. حتی بزرگانی که مشهورند، تفسیر دارند، آثار علمی دارند، ولی جبری فکر میکنند. گروهی هم تفویضی هستند، خدا را کنار گذاشتن، گفتن که خدا امور رو به خود ما واگذار کرده است. اما مکتب اسلام ناب، اسلام اهل بیت، اسلام اثبت، اسلامی که این اسلام مظهر حقایق قرآن است، انا مدینة العلم و علیون بابها، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، مکمل من دو روی یک سکن. در مکتب ما لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، هم جبر باطل است و هم تفویض باطل است. نشونش همین آیه کریمه دلنشین است، ایاک نعبد. اگه جبر بود به خودمون نسبت نمی دادیم، میگیم خدایا ما در مقام پرستش تو برآمدیم، ما تو رو می پرستیم، ما در برابر تو کرنش می کنیم. این که به خودمون نسبت میدیم و خدا این رو بر زبان ما گذاشته که بگیم، معلوم میشه فاعل عبادت خود ما هستیم، مجبور نیستیم. خودمون به نماز جمعه آمدیم، با پای عشق آمدیم، خدای متعال محبتش رو در دل ما قرار داده، آمدیم اظهار محبت بکنیم. خدا دعوتمون کرده، قل یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. این ندا را در کانونهای نماز جمعه لبیک گفتید و اومدید، سعی به سوی یاد خدا کردید، اومدید دلهاتون رو زنده کنید در این کانونها، دنبالش و ایاک نستعین. اگر تفویض است، من خودم همه کاره هم، چه احتیاجی به استعانت دارم؟ در مسئله استعانت مطالب بسیار قیمتی در تفسیر عروت الوثقای شیخ الاسلام بهاء الملت و دین، شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف، وجود دارد. و مرحوم آیت الحق مفسر عارف و اهل باطن، مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی، مطالب جالب دیگری دارد در مسئله استعانت. چند شرط استعانت انسان رو حقیقی میکنه. کسی کمک میخواد که کم آورده. آدم اگر خودش رو، امکانات خودش رو کافی بدونه، از کسی کمک نمیخواد. کمک خواستن وقتی است که من احساس میکنم که نمیتونم کارم رو خودم انجام بدم، اونجا کمک میخوام. پس اولین شرط در صدق استعانت که آدم دروغ نگه، خدایا من از تو کمک میخوام، فقط هم از تو کمک میخوام، آدم خودش رو محتاج ببینه و ببینه منهای عنایت خدا، منهای هدایت خدا، منهای کمک خدا از من کاری ساخته نیست. من فقیرم، من محتاجم، من عاجزم، احتیاج به کمک دارم. این نکته اول. نکته دوم این که من عرف نفسه فقط عرف ربه، واقعا همینجوره. تا آدم خودش رو در فقر نبیند، خدا را در غنا نمییابد. اول فقر خودمون رو، نیاز عمیق خودمون رو در پیشگاه خدا لمس بکنیم، بدونیم محتاجیم. دوم این که خدا را عالم بدانیم، که او از درد من آگاه است، او از بیماری من خبر دارد، او از شرارت و خطر دشمن من مطلع است و او ندای مرا، فریاد مرا، داد مرا، تظلم مرا، آه مرا، سوز مرا استماع می کند و می شنود. اگر اعتقاد نداشته باشم که خدا وقتی من صداش میزنم صدای منو میشنود، وقتی آه میکشم درد مرا میداند، زمینه ای برای صدا زدن من نخواهم داشت. پس باور دارم که او هم اطلاع دارد و هم صدای مرا میشنود. و نکته آخر این که او جواد است، او کریم است، او منزه است از این که یک بیچاره ای پناه به او ببرد، مشکل خودش رو با او مطرح کند و او به بنده محتاج خودش جواب نگوید. این است که از صفات جمیل پروردگار متعال که در قرآن کریم مکرر آمده، انه سمیع مجیب، خدا هم میشنود و هم جواب میدهد. بنابراین این رفع، یعنی در مقابل اعتقاد به مسئله تفویض است که یهود گفتن ید الله مغلوله، قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، اونا گفتن خدا چی کار به کار ما داره، خدا خلق کرده، ما باید کار خودمون رو خودمون انجام بدیم. ولی خداوند متعال می فرماید که غلت ایدیهم و لعنو به ما قالو، کسانی که خدا را به گوشه میرانند، خدا را در حاشیه میدانند و خود را به جای خدا گذاشته اند، بریده باد دست اینها، اینها مبتلا به لعنت خدا هستند. که ما اعتقاد داریم هم در بعد ایاک نعبد خدای متعال میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. برادران، ملت عزیز، جوانان رشید، اینقدر یقه هم رو نگیریم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. مکمل این آیه کریمه میفرماید ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. از ماست که بر ماست، هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. بیایید ارتباطمون رو با خدای متعال برقرار کنیم، با خدا آشتی کنیم، نه در حد نماز، در تمام زندگیمون. از حرام پرهیز کنیم، از ظلم پرهیز کنیم، از اجحاف پرهیز کنیم، از بی‌توجهی به یکدیگر پرهیز کنیم، به داد ضعفا و فقرا برسیم، این جوانهای سرگردان رو نجات بدیم. اگر ما به هم رحم نکنیم، رحمت خدا رو جذب نمی کنیم. نه اینکه خدا رحمش رو بر ما شامل نمی کنه، استعداد رو از دست میدیم، محجوب میشیم، عائق میشه برای جذب رحمت الهی و نظر خدا که برداشته بشه، دیگه کارمون لنگ است، دنیا و آخرتمون برباد است. از اون طرف مسئله سکولار که خدا را از زندگی منها میکنند و عبادت و ارتباط با خدا را منحصر به ارتباط فردی در موقعیت نماز در روزهای خاص، جاهای خاص میدونن، این هم با مسئله تفویض سازگاری داره. اما مکتب اسلام ناب که میگوید لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه مجبوری، خدا به تو اراده داده، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار آمد. سنم آدم وقتی به نماز میاد سبک میشه، میخواد شکر کنه، خدایا یه نماز جمعه دیگه هم نصیبم شد. معلوم میشه خودشو کاری میدونه. وقتی از یک گناهی عبور میکنه تسلیم شیطان نمیشه، چقدر احساس افتخار میکنه، کار خودشه، فیروزی خودشه، ذوق میکنه. الحمدلله نکردم من این کار رو، من غیبت نکردم، من دروغ نگفتم، من گرفتار هوس نشدم. و وقتی آدم کار بد میکنه، گناه میکنه، سوز باطن پیدا میکنه، پشیمون میشه. خب کار خودشه که پشیمون میشه. این از آموزه های سازنده عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی این آیات کریم است. قدر بدانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. استغفر الله و اسأله توبه. اوصیکم عباد الله بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نستغفره و نعوذ به من سیئات اعمالنا و فتن زماننا. اللهم صل على سید الانبیاء ابی القاسم محمد. و على سید الوصیین امیر المؤمنین و على فاطمه سیدت نساء العالمین و على سبطه الرحمه الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى ابن جعفر و علی ابن موسا و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الصالح الحجت القائم امنائک فی بلادک و خلفائک علی عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرا الی الله عز و جل. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. بندگان خوب خدا، شما را و نفس ضعیف خودم را به تقوای الهی توصیه می کنم. آیه کریمه سوره مبارکه آل عمران، لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا و این تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور. خیلی سخن روز است و دلداری است و راه کار است و خط پیروزی. فرمود که شما رو خدا در مالتون امتحان میکنه، گاهی اشخاصی، گروهایی مشکلات اقتصادی برای شما درست میکنن، گرانی برای شما تحمیل میکنن، وضع بازار شما رو به هم میریزن و انفسکم عزیزان شما را در نقطه های مرزی، این مرزبانان شما رو به شهادت میرسونن، نیروهای حامی مظلوم رو در سوریه به شهادت میرسونن، مشکلات بدنی پیدا میکنید، مریض میشید، در تصادف ها، در غیر تصادف ها مصدوم میشید. این یک بخش از امتحانات الهی است. خدا در وضعیت اقتصاد کلاس برای شما قرار داده، داره امتحانتون میکنه، حواسمون جمع باشه. در مسائل بدنی هم دائما ما در حال امتحانیم، ولی امتحان سوم مسائل سیاسی است. ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کثیرا. دنیا شما را مورد هجمه همه جانبه قرار میده، هم یهود و نصارا، صهیونیستا، این مسیحی صهیونیستا، اینا مرتب بمباران تبلیغاتی میکنن، بمباران نظامی میکنن و شما از اینها اذیت میشنوید، مرتب نیشتون میزنن، مرتب دردمندتون میکنن. و من الذین اشرکوا، از بیدینها، مشرکین، لائکها، بیخداها، اینا دائما ایجاد موجه های سهمگین میکنن که شما رو نابود کنن، شما رو ناامید کنن، شما رو متزلزل کنن. اما چاره و نسخه ای که درمان دردهای شماست و این تصبروا و تتقوا، اگر اهل صبر باشید، یعنی انفعال پیدا نکنید، دست پاچه نشید، رو نیارید به خریدن، احتکار نکنید، خودتون رو بدبخت نکنید، با دست خودتون دشمن رو بر خودتون مسلط نکنید، دشمن همینو میخواد، یه خورده صبر داشته باشید. الان که دشمن میخواد شما رو حریص کنه، شما هرچی دارید در شرایط عادی هم بنا نبود به بازار عرضه کنید، بیاید برای خدا عرضه کنید. شهداتون خونشون رو دادن، شما مالتون رو بدید. چرا تو این شرایط دارید به دشمن کمک میکنید؟ چرا شهداتون رو ناراضی میکنید؟ مملکت شما مملکت شهیدانه، ایثار مال و جان هست، مقاومت کنید، هیجانی نشید، مرعوب نشید، اینقدر به دنیا نچسبید، اینقدر خدا را فراموش نکنید، رزاق خداست، گره ها به دست خدا باز میشه. چرا اینجور با هم دیگر بیرحمی میکنیم؟ چرا جنسامون را عرضه نمی کنیم؟ چرا بی خودی ولع پیدا کردیم؟ مطمئنید این راه به شما را به سامان میرسه؟ حتما نمیرسونه. این تصبروا و تتقوا، کنار صبر تقواست، تقوا، 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 ملاحظه خدا، محور قرار دادن رضای خدا. ببینید چی کنید خدا راضی میشه. اینقدر با خدا نامهربانی نکنیم، خدا با ما مهربانی میکنه. تا تاکنون با فضلش و کرمش با ما رفتار کرده، با این خدا ما جفا نکنیم. خدا کسی نیست که ما به بدل براش داشته باشیم. اما مسائلی که در این خطبه جا دارد عرض بکنم، یکی این که مسئله هفتم تیر حادثه عظیمی بود در تاریخ انقلاب ما، ابعاد عظیمی دارد، ذخیره است، دانشگاه است، درس‌های همیشگی دارد و متناسب با هر فضایی مثل حادثه کربلا ملت ما میتوانند درس بگیرند. از یک طرف ما دشمن داریم و بدانید که دشمن ما غدار و بیرحم است. او بنا دارد تمام سنگرهای عزت شما، مقاومت شما، زندگی شما را ویران کند و این عزیزانی رو که اینها ترور کردند، جرمی جز خدمتگزاری، جز ایثار، جز بذل جان و مال و وقت شب و روز نمیشناختند، به جرم خدمتشون کشتند اینها رو. بنابراین شما دشمنی دارید که خدمتگزاران شما را تحمل نمی کنند. ببینند اشخاصی با لیاقت، با صداقت در خدمت مردمان در مقام نابودی اونا هستند. این دشمن شناسی جز اولویت های اول ماست در جامعه. نکته دوم مسئله نفوذ است. نفوذ همیشه خطر بوده. خب آیت الله بهشتی، این شخصیت جهانی، این شخصیت علمی، این شخصیت فلسفی، این شخصیت اجتماعی، این شخصیت معنوی، این شخصیت ممتاز سیاسی و مدیریتی به دست کیا کشته شد؟ آیا اسرائیل یک سرباز اسرائیلی رو فرستاد اینجا؟ یا به دست نفوذی ها در این مملکت؟ اینها این صدمه ها را و این خسارت ها را به مردم ما وارد کردن. اون روز نفوذی، نفوذی مزدوری بود، دشمن بود، تظاهر به دوستی کرده بود تا زمینه پیدا کند. یه همچه ضربه سنگینی رو که از دیدگاه دشمن دستگاه مدیریتی کشور رو به کلی باید فلج میکرد و انقلاب و مردم انقلاب باقی نمیموند. آیا امروز ما نفوذی داریم؟ بله. ملاحظه فرمودید، حضرت آقا فرمودند که دشمن سه راه برد برای ما پیشبینی کرده. یکی فشاره، این تحریم فشار ظالمانه است. دوم جنگ روانی است. جنگ روانی در سه جبهه مطرح است. یکی تهمت است، شایع پراکنی است، ایجاد بی‌اعتمادی در میان مردم است. در این جنگ یک بخش شبکه‌های مجازی هستند، ماهواره‌های سهمگین دشمنان بین‌المللی ما هستند، کارهای هنری، تبلیغاتی، و یه عده‌ای در داخل کشور ما اینا نفوذی هستند که مرتب اشخاص قابل اعتماد شما را از چشم شما بیاندازن، دروغ میگن، تهمت میزنن، سندهای دروغی ارائه میکنن، نشون میدن، میخوان بگن همه فاسدن، همه خرابن. این کار نفوذ، جنگ روانی است. دومین بخش جنگ ادراکیه، یعنی شرایطی به وجود میارن. شما دیگه از تریبونهای خودتون مطلب رو دیر باور میکنید، اما وقتی دشمن شبکه بیگانه یک نکته ای رو گفت، قشنگ تو جان شما می نشیند. این خطرناک است که انسان از کانالهای خودش و از مجاری خودش اخبار رو جدی نگیرد ولی از کانال های دشمن مطلب او را قبول کنه، ولو هزار بار